بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. این گفتار به ظاهر قول منکران تجرد نفس ناطق را تأیید می کند، چون نظام که قائل است نفس اجسام لطیف ساری در بدن است، ماننده سریان گلاب در گل، و چون جمهور معتزله که قائلند نفس جسم لطیف بخاری است که از التف اجزای غذا متکون می گردد و در رگهای جهنده نفوذ می کند و حیات عرض قائم به نفس و حال در آن است، و هم اینان در کیفیت قبض ملک الموت مر نفس را گویند که ملک الموت از دهان وارد می شود و به قلب یعنی داخل بدن می رسد، و چون ملک الموت جسم لطیف هوایی است بر او دشوار نیست که در گذرگاه های تنگ نفوذ کند، و هرگاه در بدن نفوذ کرد با جان لطیف شبیه به خود که جان هم جسم لطیف بخاری است آمیخته می گردد. سپس از اونجایی که داخل شد در حالی که جان با اوست خارج میشه. الان صاف این اقوال برده بحث را هم روی مادیت نفس ناطقه چیز انسان، نفس انسان، و هم روی مادی بودن اون ملک مقرب الهی که تعبیر میکنیم عزرائیل، که از این ور از راه دهن وارد نفس بشه، وارد بدن بشه، و از راه اون روح بخاری در تمام رگهای بدن تا نوک پا، و از اونجا نفس رو بگیره و حالا با خودش که داره میاد از راه دهن در بره نفس رو با خودش بگیره ببره. صاف ظاهر حرف داله بر مادیت نفس و مادیت اون فرشته الهی میشه. البته اینها هم یه مقدار تقصیره، شاید اینا نباشه، ظواهر روایات هم اگر به مراجعه بکنیم کمک میکنه به این قضایا. خیلی روایات ظاهرش هم همین جوریه، جبرئیل از راه دهان عزرائیل وارد بدن میشه و جان رو قبض میکنه. لفظ قبض هم که به معنای اخذ گرفتنه، اون جان رو میگیره با خودش میبره، دیگه صاف میشه امر مادی که در حالی که جان با اوست خارج میشه چون جان رو قبض میکنه، منتها یواش یواش از مثلا نوک پا قبض میشه تا بیاد و از ناحیه دهان جان در بره. آخرین لحظه مثلا طرف نفس که میکشید با چه زحمتی نفس قطع شد، میگیم دیگه مرده، که نفس از ناحیه نفس خارج بشه دیگه. و این در هنگامی است که خداوند اذن دخول به او داده باشد، و اون هنگام حضور عجل است. خب تا اینجا عبارت جناب مرحوم سید علی خان مدنی رحمت الله علیه اینه که این گفتار حضرت امام سجاد علیه السلام در دعای چهارم صحیفه سجادیه ظاهرش اینه که قول این آقایان را تایید میکنه، و این آقایان هم ظاهر حرفشون داله بر مادیت نفس و عزرائیله. اینان نافی نفوس ناطقه هم، پس اینا نفس ناطقه مجرد کذایی قبول ندارن دیگه، نفس انسان رو در همین حد امر مادی به طوری که داخل در بدن میشه و خارج از بدن میشه به این نه پذیرا هستن. لکن اعاظم حکمای الهی و اکابر اهل عرفان همه آنها قائل به اثبات نفس ناطقه و تجرد آن از عالم اجسام. در بحث تجرد هم میبینید که چقدر از ادله تجرد نفس فقط صرفا برای عنوان همین اثبات همین مطلبه که بگن نفس غیر از بدنه ایمد، یا نفس غیر از جسمیته، نفس غیر از مزاجه. در گنجینه گوهر روان تیترها رو نگاه بفرمایید، بعضی جاها اون ادله تجرد رو ادله تجرد نفس از جسم، بعضی جاها تجرد نفس از مزاجه، یعنی به این معنا که نفس غیر مزاجه غیر جسمه. اینا بیشتر معلوم میشه که این گونه از اقوال در بین قدما چون رسم بود برای اینکه این اقوال رو رفع بفرمایند مجبور شدن که در این بخش خیلی زحمت بکشن. مرحوم شیخ در نفس شفا، مرحوم آخوند در نفس اسفار، چقدر بحثشون راجع به همین که نفس غیر از مزاج، غیر از قوه است، غیر از جسم، اینها را پیش میکشن. و از متکلمین اسلام قدمای اصحاب امامیه ما رحمهم الله مانند ابن باوی و شیخ مفید و سید مرتضی علم الهدا و بنی نوبخت بنابر آنچه که از ائمه معصومین خودشون استفاده کرده اند و از اشاعره غزالی و فخر رازی با اونها موافقت کردن، همه اینان بر این رأی که نفس ناطق موجودی است، نه جسم و نه جسمانی که حال، نه جسم و جسمانی که حال در جسم باشه، دقیقا در مقابل اقوال اون آقایان. و این نفس همان است که هر کس به این گفتارش من بدان اشارت میکنه. خب حالا قبلا هم عرض رسوندیم که اون اقوال آقایان رو هم اگر بگن که نفس ما اون اندازه هست به معنای روح بخاری باشه خوبه، اما فقط محصور میکنن که آقا نفس فقط همینه، اینو میگیم نکنیم. حالا دعوایی که با این آقایون هست اینه که نفس را تا همین اندازه محصور نکنید که نفس یعنی روح بخاری، بلکه بالاتر از روح بخاری نفس اون حقیقت تجردی میشه که تعلق به روح بخاری پیدا میکنه. روح بخاری واسطه بین نفس و بدنه، که اون حرفایی که بالاخره خب این میت که الان زنده بود و مرد، بالاخره این روح بخاریش چی شده؟ ولذا اون گونه از روایات بیشتر اشاره ظاهریش به روح بخاریه، به روح بخاری هست. حالا راجع به اسرائیل باید چجور باید حرف زد، اون موجود مجرد که هست، موجود مادی که نی، وقت نحوه قبض روح به چه صورت هست، اینها همه جای بحثه. بله استراحت هم کردیم، همینه، اصلا نمیشه گیر اصیل عجیبی شده که اسرائیل هم چی بگیری؟ به همین اندازه مثلا چجور آدم باید در موت حرف بزنه، راجع به حقیقت موت بخواد حرف بزنه؟ درسته کلیش اینقدر میدونیم که موت انقطاع نفس از بدنه مثلا، یا بالاتر انقطاع نفس از غیر خودشه، که من جمله از غیر الان اینجا بدن میشه، بدن غیر از نفس است دیگه، ولذا این بدن غیر از نفس است، این لفظ ما رو در معنای موت که میگیم موت مرگ یعنی انقطاع نفس از غیر خودش، اونجا این لفظ ما رو بها میده و ما کار میرسه. اما در جزئیات بخواییم وارد بشیم که این به چه صورت ملک الموت ازرائیل چجوری موجودیه و چطوری نفس را که صورت شیعه، صورت انسانه، تمام حقیقت انسانه، اخذ میکنن، اونجا دیگه قطعا لفظ اخذ را و قبض را باید مراتب قائل شد که تا به مطابق شأن مقام تجرد پیاده بشه، که الفاظ برای معانی اعم وضع شده اند، نه برای معانی معهوده در این نشأه طبیعت. اون وقت اون جزئیاتش را اینا رو با چجوری حرف زد، اینها دیگه از لطایف فهم شهودی است. خیلی به اون صورت در علم فکری حرف زدن کار آسونی نیست. ولذا ظواهر روایات همین که عزرائیل وارد در جسم شما میشه و جان شما رو از بدن شما میگیره و همین ظاهر عبارت قبض، قابض و از بدن شما در میرود و روح شما رو از بدن در میبره، جان شما رو از بدن در میبره، این همین حرفیست که این آقایون به ظاهر همین روایات اکتفا کردن و فرمایشاتی پیاده فرمودن. اما بخواهید راجع به نفس ناطقه چجور حرف بزنی؟ نفسم که موجود مجرده، حالا که موجود مجرد هست، مجردات با همدیگر تشابه ذاتی دارن، بینشون سنخیت ذاتیه. قبض به چه معنا میشه و جدایی روح از بدن به چه صورت باید بشه؟ از اون ورم که میدونیم بالاخره این بدن تا موقعی که محل اشراق نفس ناطق هست به منزله بدن او محسوب میشه. وقتی که نفس آثار وجودیش را در این جسم پیاده نکند، این بدن نیست. به صرف همین مقدار که نفس اشراق نمی کند، این قبض روح انجام شده، قبض نفس و جان انجام شده، ملک الموت، اونم وحدت عددی باید بگیم که یک ملک الموت جدایی به عنوان موجود عقلی به نام عزرائیل ایشو میاد و نفس را به عنوان یک موجود جدایی اخذ میکند. وحدت عددی اینها یه مقداری آقا در باب تجرد اینطور الفاظ را آدم بخواد به کار بگیره به جهت تقریب ذهن حرفی نی، اما بله با این الفاظ به سر حرف رسیدن هم کار دشواریه. خیلی و نفس، حالا این علا قول آیان متکلمین اسلام و حکمای الهیه، و نفس نه اندرون تن است نه بیرون از آن که جدا باشد و نه پیوسته بدان و نه گسسته از آن. اینا دیگه از روی مجبوری دیگه در مقام لفظ یه جوری عبارت رو پیاده کردن باشه که آدم بتونه یه طوری معنا رو برسونه. دیگه نهایت بیان شریف امیر المؤمنین در مورد حق متعال در نظام وجود اینه که ملأ کل شیء نور. چی بگم مثلا؟ بله، هر چیزی را نور او پر کرده. خب آدم تا این را ظاهرش میشنوه و خیال میکنه که مثلا فرض چطور علی حسینیه را این نور چرا پرش میکنه، حالا نور خدا اینجوری اشیا رو پر میکنه، یا چطور یه مثلا یه پوستینی را توش آب میرسیم پر میکنیم طوری که دیگه گنجایشش به اتمام رسیده، هر چه بود پر شده، اینجوری حالا خداوند نورش عالم رو پر کرده. و تا این آقایان و عزیزان زحمت ها کشیدن و در نحوه صدور کثرت از وحدت، خیلی آقا این موضوع اصلا آدم رو میگیره، خیلی جنکاهه که چجوری کثرت از وحدت صدور پیدا میکنه، چه نحوه دیگه خیلی جان کندن حرف صادر اول رو پیش کشیدن و صادر اول را که یکی از اسامیش نور است وجود منبسط گرفتن، این وجود منبسط را سریان دادن در تمام کلمات به منزله تشبیه معقول به محسوس، چطور الان یه پارچه اینجا داشته باشیم روی این پارچه نقش نوشته که تمام این نوشته در تمام سطوحش همه در حقیقت قائم به این پارچه او رو رق منشور گرفتن و بالاخره چقدر زحمت کشیدن تا اینها همه عزیز من این حرفا که حرف قوس نزول و صعود بزنیم، امکان اشرف و اخص بزنیم، حرف از امکان فقری پیش بیاریم، بگیم اولین ما صدر صادر اوله، بعد از او عقل اول است، بعد از اون نفوس کلیه، نفس کله، بعد از نفس کل مثلا نفوس جزئیه هست، بعد از این مثلا نوبت میرسه به اجسام طبیعی و آقایان اشراقیون باز فرمایشات عقول ارضیه رو پیش کشیدن، اشعه ارضیه نوریه، مشا قائل به عقول اشعه طولیه دهگانه شدن که عقل اول از عقل اول، عقل دوم و فلک نهم از عقل دوم، عقل سوم و فلک هشتم صادر میشه تا به عقل نهم که عقل نهم فلک اول را و عقل دهم را، عقل دهم که عقل فعال مادون فلک قمر را که اینجای که الان ما هستیم، زمین و اطراف او، آبها و هواها، اینها را ایشون مثلا در فعالیت اینا همه آقا به تعبیر شریف آقا دارن بیان یک مطلب را به زبانی میکنن. همه حرف اینه که نحوه صدور کثرت از وحدت چیه. خیلی موضوع سنگین، خیلی سنگین، آدم حلش کنه حذف بشه بیاره من کار مشکل. ولذا حالا امیرالمؤمنین هم در نحوه صدور کثرت از وحدت این طوری بفرماید: هو داخلون فل اشیا لا بالممازجه، خارجون عن الاشیا لا بالمباین. یه چیکار کنه؟ لفظ نمیشه. هر چه شما زحمت بکشید الفاظ را، البته میشه گاهی و الفاظی که از دهن معصومین ما و حکمای به حق تحصیل کرده ما که توانستن از معصومین زبان بگیرن پیش آمده، گرچه این حرفا از حرفای دیگر کلمات دیگران شریفتر پیاده شده، ولی هر جور بفرمایی باز الفاظ از اینجا برخواسته. چه میشه کرد؟ برای نشون دادن اون واقع معنا کوتاهی داره، نمیشه. و اونها بهترین راهش تعبیر همون فرمایش بلند آقا در رساله انسان در عرف عرفانه که حضرت آیه آقا محمد حسن آقای الهی که حرف پیش می کشیدن، سال پیش می آوردیم آقا اون چی میشه، اون چجوری، اینها جناب آقای الهی می فرمود آقا مثلا یه چند تا شکاری که بشه دیگه حرفا حل میشه. این حل شدن اصلی حرفا به شکار دیگه، انشاءالله شکارها که بشه آدم آرمیده میشه، جا میگیره اون چرا که براش در مقام فهم مشکل بود حالا میبینه که آرام گرفته انشاءالله. نفس نه اندرون تن است و نه بیرون از آن که جدا باشد، نه پیوسته بدان است و نه گسسته از آن، زیرا آن چه که مصحح اتصاف به این امور است جسمیت و تحیزه. جسمه که میتونیم بگیم که این جسم داخله در اون جسمه، این جسم مثلا خارج از اون جسمه، این جسم فرض به اون جسم پیوسته است، اون جسم از اون جسم گسسته است. اینا این الفاظ در مورد جسم این امور راه داره. و در تحیز، تحیز قطعا هر چیزی که حیز بخواد مکان بگیره، و یعنی خلاصه این در امور مکانی جسمی این حرفا راه داره که مثل این مکان ما داخل در این حسینیه شدیم، از این حسینیه خارج شدیم، مثلا اعضا و جواره ما به هم دیگر پیوسته هستن، و شخص که از دنیا رفته دیگه یواش یواش اعضا و جواره سلول ها از هم دیگر گسسته میشن در امور جسمانی، با حال این که آن دو از نفس منتفی است. اتصال و انفصال گسستگی و چه اینا دیگه در نفس راه نداره. و نیز نفس در جهتی از جهات نیست، بلکه از اختصاص به جهات و از اتصال به اجسام و از حلول در اونها منزه هست دیگه، چون مجرده، ولذا مجرده. اونم به تجرد به خصوص تام عقلی اگر باشه که هیچی از احکام ماده در او پیاده نمیشه. و نفس عرض نیست. چرا حالا این بحثیه؟ عرض نوعا اعراض اوصافه، اعراض اوصاف شی رو میگیم عرض. این درخت مثلا تنومنده، این حجیمه، این قدش این مقداره، این رنگش مثلا سبزه، اینها همه اوصافی است که بر جوهر قائم میشه. ولذا عرضی عرض دیگر دیگه نمیشه. اگه این عرض کمه دیگه عرض کم کیف نمیشه. مثلا اگر این عرض کیف مبصره دیگه این عرض کیف محسوس نمیشه، کیف مسموع نمیشه. و این عرض صوت، مثلا این صوت عرض مسموعه، این دیگه عرض مبصر نمیشه، بشه با چشم او رو ببینی. ولذا انتقال عرض معنا نداره. یک چیزی از یه عرضی عرض دیگر بشه راه نداره در فلسفه میفرمایند. ولذا نفس عرضم نیست، برای اینکه عرض از این راه وارد میشه که عرض هیچ گونه عرضی به صفت دیگری به عرض دیگر متصف نمیشه. و حال اینکه ماشاءالله در نفس میبینید چه جور صفات متقابل در اون مطرحه. این ترسوس نخیر بعد از چند مدتی، این خیلی بله شجاعه، و این آقا الان اصلا جهل داره، اما بعد از یه چند روزی میگه نه این دیگه علم پیدا کرده. پس معلومه که نفس جوهریست متصف میشه به اوصاف، وگرنه اگر عرض باشه انتقال عرض به عرض معنا نداره. مثل اینکه برز این صوت کیف مسموعه، و بعد یک دفعه کیف مسموع بپره بره کیف مبصر بشه، راه نداره دیگه. و نفس عرض نیست، هیچ گونه عرضی، چه اینکه عرض به صفتی متصف نمیگردد، زیرا که عرض خود نفس صفته. مثلا دیگه نمیشه از این صفتی که هست دست برداره بره یه صفت دیگری بشه، چون تغییر در ذاته، پس صفت دیگر را نمیپذیرد. به خصوص صفات متقابله چون علم و جهل، شجاعت و جبن را، اما نفس اینا را میپذیره. و تعلق نفس به بدن همانا که مانند تعلق عاشق به معشوق است. همون عبارت بعض المحققینی که در درس قبل داشتیم، این را الان جناب سید علی خان مدنی داره به عنوان نظریه حکما نقل میکنه. اونم حالا نحوه عشق رو هم بیان میکنه، عشقی جبلی الهامی که عاشق را به سبب اون عشق مادام که به مصاحبت معشوقش متمکن است امکان مفارقتش نیست. تا موقعی که عاشق با معشوق هست یه نمیشه جدا باشه، لذا مفارقتش را ناخوش دارد و با طول مصاحبت بدن ملول نمیگردد. این تو عاشق و معشوق دیگه، ولی این همه در نشأه طبیعت از باب تعلق به بدن و واسطه بودن ایشون در نشأه طبیعت این همه زجر به نفس میرسه. اما بهش بگی که حاضری که از این عالم تو رو بمیرانیم تو بری و از این جسد دست بکشی، باز بله میکنه، باز هم میبینی مریض شده، تمام دنیا همه رو داره میره که یه جوری اتصال بین او رو به بین بدن او رو، معشوق او رو برقرار بکنن که ایشون از این دست بگیر نی. حالا پیر مرده 80 سال، 100 سال، 200 سال سن کرده، اما بازم حاضر نیست، میگه تا آخرین لحظه بالاخره بذارید که دارو درمان بشه، بلکه من یه چند لحظه دیگرم بتونم زنده بمونم. اینجور عشق و عاشقیه کم نی. و چون تعلق پیشور به آلاتی است که در کارهای آن در کارهای اون پیش بدونها نیاز داره، بنابراین واجب است که نفس را به حسب هر کار آلتی مناسب با اون کار باشد. لذا در بدن قوای گوناگون آفریده شده است که هر یک آنها آلت فعل مخصوصی است، مانند قوت بصر برای ابصار و سمع برای سماع. فتبارک الله و احسن الخالقی. اینم یکی از لطایف معنای احسن الخالقین که به اون چنون خالقی هست که همیشه در خلقتش مناسبات را محفوظ نگه می‌داره. دیگه حالا چه مناسبتی اون سرش بین ابصار و بین بصر هست و چه مناسبتی بین سمع و بین سماع شنیدنه، که بین بصر با سماع و بین سمع با ابصار اون مناسبت وجود نداره. این مناسبت را به سرش رسیدن کار مشکلیه که تقریبا تمام بشر در این پی بردن به مناسبات به عجز میرسن و اینو چجوری باید حلش کرد دیگه نمیدونیم. اینقدر میدونیم این چشم جبلیش برای دیدنه، حالا بین دیدن و بین چشم چه مناسبتی وجود داره؟ چه مناسبتی مثلا؟ چه ارز کنیم؟ و این کار فتبارک الله و احسن الخالقینه. و حقیقت مرگ در نزد این اعاظم و اکابر انقطاع تعلق نفس به بدن و انقطاع تصرفش در وی است. اینم خوب عبارتی به کار گرفته، خوب عبارتی به کار گرفته که اگر نفس تا موقعی که به بدن تعلق داره و در بدن تصرف می‌فرماید، این جسم بدن نفسه. به محض اینکه از تصرف نفس برداشته شده، دیگه عنوان بدن رخت بر می‌بنده. اونگاه که بدن از حد انتفاع نفس بدان به در رفته است، اینو میگیم موت، مرگ. و کیفیت قبض ملک موت نفس را این است که بر قوای این بدن در حال انقطاع تعلق نفس از افاضه عدم را متولی میگردد، یعنی به عهده میگیرد افاضه عدم را. یعنی تا حالا بهش افاضه وجود میکرد، اشراق میکرد، آثار خودش رو در این بدن و قوا پیاده میکرد، اما از این به بعد دیگه نمیکنه. افاضه عدم دیگه حرف روشنه، یعنی دیگه از این بعد افاضه نمیکنه، اشراق نمیکنه. کأنه اضافه مضاف، مضاف الیه به مضاف شد، به معنای عدم افاضه است، نه افاضه عدم. چون عدم که چیزی نیست که نفس بخواهد از این به بعد در مرگ به بدن عدم رو افاضه کند، به این معنا که دیگه از او دست بر می‌داره، افاضه‌اش نمی‌کنه. اینطوری پس قول امام علیه السلام که فرمود در روز بدر شدن جنها از تنهایشون کنایت از مفارقت نفس مر بدن را و انقطاع تعلقش بداند. خب دیگه همین مقدار الان میشه بالاخره این روایت رو زبان داد. خلاصه که بگیم آقا نفس از بدن خارج میشه و مفارقت میکنه، به این معنا که تعلقش رو از بدن میگیره. حالا این تعلق را آدم به سرش برسه، چه تعلقی بود که این بدن 100 سال مثلا 100 سال در تحت تصرف نفس بود و بشینه و بخوابه و پاشه و کار کنه و اعضا جواره این همه اسرار درش بیاد، به صرف یه تعلق نفس، و الان تعلق قطع شده. این تعلق چی آخه؟ اینطور چی بگیم؟ و چون نفس منقمر در عوارض بدن و علائق مادی اوست و مادام که ملاحظه و التفاتش به بدن از او منفک نمیشه. سبحان الله، الان یکی از اون لطایف توجه نفس به بدن خودشو نشون میده. پس هیچگاه نفس از بدن غافل نمیشه مطلقا. آب ظاهر میگیم خوابیدین از بدنمون بیخبر شدین، اگه بدن بیخبر شد بس چجور اون قوه هاضمه، جاذبه، دافعه، ماسکه، قاضیه، نامیه، مولده اینا بس چجور در کار رن؟ هیچگاه باطن از ظاهر بیخبر نمیشه تا موقعی که به او تعلق داره. حالا این تماشا کن توجه نفس به بدن را چی جوریه. و مادام که متعلق به بدن است، ملاحظه و التفاتش به بدن از او منفک نمی گردد. سبحان الله، لا تأخذه سنتان ولا نوم. چی نفس مظهر اسم شریف یا من لا تأخذه سنتون ولا نومه، که در مصالح این مزاج و اصلاح و اعداد او برای تمام تسلیف و استکمال سعی می کند. باید به بدن این التفات رو داشته باشه که این توجه نفس به بدن نفس را استکمال میده. خیلی عجیبه. فرمودید که یکی تعلق تدبیری به بدن داره که بدن اداره بشه، بالاخره این وسیله حفظ بمونه، این طول شکارش محفوظ باشه، و یکی اینکه میخواد از ناحیه این طول شکار چی استکمال پیدا کنه، خودش به کمال برسه. همین که به بدن توجه داره، این توجه به بدن از برای او کمال میاره، و از ناحیه توجه به بدن همین که به بیرون از بدن این اجسام، این طبیعت، این ظاهر توجه داره نفس، این توجه براش کمال میاره. الله اکبر. خیلی آقا حرفه. با این که الان به ظاهر میگیم که نه بدن ما رو مشغول کرده، گرفتار شدیم، بهانه میگیره، اقتضای طبیعی داره دیگه، اقتضای طبیعی نه این بدن، این جسم بیچاره، این که این در یه جا بگیر آرامیده باشه، ولذا ما چون به زور هی بلندش بکنیم و پاشو و این ور و اون ور برو بشین بنویس چه کن فلان کن، بعد حالا اینا چیه؟ پس دم به دم توجه نفس دیگه. یک آن بخواد نفس توجهش رو از بدن بگیره، بدن هیچی که از این کارهایی که از او صادر میشه انجام نمیده. خب حالا همینا رو میگیم اشتغال. حالا الان عبارت میگه چی؟ میگه همینی که اشتغال است برای استکمال نفسه، که اگر نفس این تعلق را به بدن نداشته باشه، این توجه را، من لفظ توجه رو میارم، التفات توجه، این توجه را به بدن نداشته باشه کمال پیدا نمی کنه. سبحان الله. حالا توجه مراتب پیدا می کنه، این حال حالا یه زحمتی ها باید کشید، مثلا از این موضوع لفظ توجه را آدم دنبال کنه. اصلا یه رساله من دیشب در هنگام بحث، چون خیلی در این درس و بحث‌ها جاهای مختلف میبینید حرف پیش میاد، به عرضتون میرسونم، مثلا این دیگه یک مرتبه‌ای از توجهه، ولی اینها را اصلا آدم یک رساله و فکر میکنم کتاب عظیم و شأنی میشه اصلا آدم در توجه بنویسه، توجه و مراتب آن، مثلا خیلی کار میرسه، خیلی خیلی توجه. الان میبینید که نفس این طوریه. حالا از اینها تا میریم به توجه اصطلاحی عرفانی، و چه عجیب که در توجه اصطلاحی عرفانی هم باید نفس ابتداءً به بدن توجه کنه، اونجا هم باز حرفایی داره، خیلی پر حرفه و عجیب قواسی پیش میاره. عجیب که نفس توجه به بدن دیگران نکنه، نفس در توجه عرفانی بازم باید توجه به بدن خودش بکنه. دستوری داره، برنامه‌ای داره، خیلی سنگین، خیلی کتل، اصلا کتل از این کتل. و چه عجیبه که باید در اون قواسی توجه عرفانی در نظام وجود باید از نوع همین بدن باشه، همین توجه به همین بدن باشه، توجه به همین بدن باید باشه. و چه چیزها پیش میاده. اینه که آقا جان تو اون عباراتشو می‌نویسن، من در حال توجه عرفانی نشسته بودم که یک دفعه دیدم ناگهانی اینجوری شده، اونطوری شده، پرواز پیش آمده، داشتم مثلا با سرعتی فوق سرعت جت سری و سیر داشتیم میرفتیم. اینا همین باز توجه به همین بدن پیش میاره. از عجیبه، از هم حیرت میده. چون هنوز برنامهش را نگرفتید عزیزان، حالا یه مقداری برای شما اجمالگویی سخته، اما خیلی عجیبه اصلا. الان اینجا هم اینه، اصلا خود التفات نفس به بدن برای تمام تصریف و استکمال، برای تمام که میخواد بالاخره تصرف کنه در بدن دیگه، و میخواد از ناحیه توجه به بدن به استکمال برسه. و اگر نفس بخواهد توجهی به این بدن نکنه، خیلی خوب کودکه، توجهش رو از این بدن برداره، دیگه ناقصه، هیچ کمالی پیدا نمیکنه، هیچ قابلیت پیدا نمیکنه که دیگری بهش کمال بده، استکمالش بده، معنا نداره. ولذا همین که این کودک، این شیرخوار توجه به بدن خودش داره، داره دم به دم علم و کمال میگیره. عجیبه آقا، عجیبه. خیلی این جمله منو میگیره که این دیگه چیه؟ همینه که میگیم اشتغال نفسه، همینه که میگیم مانع ما، همینه که میگیم این نمیگذاره که ما به کمال برسیم. این بدن به اقتضاعات طبیعیش، اقتضاعات طبیعیش چیه؟ خب این اجزایی داره دیگه. وقتی اینو تو داری به زور روز میگیری، این ور میبری، اون ور میگیری، دست حرکت میدی، بلند میشه، میشینه، این نیرو باید مصرف کنه، مجبوری برای جبران اون اجزای به تحلیل رفتش براش غذا فراهم کنی، بدل مایع تحلل بشه. بعد این جسم خسته میشه، این جسم مثلا حمام میخواد، کثیف میشه و هزار اون گونه اقتضایی که داره. اما تمام این توجهات رو که شما دارید به این جسم میکنی در رشد میکنه. و این آقا ولو درس نخونده، ولو مدرسه نرفته، ولو علم یاد نگرفته، اما همین که نفس توجه به بدنش داره برای این 70 سال، باز نمیشه او رو قیاسش بکنی با اون روزی که از مادر متولد شده. اون روز کجا و امروز کجا؟ امروز نفسش چقدر قویه برای همین مقداری که داره. این از کجاست؟ از توجه به بدن این استکمال براش پیش میاد. بله، حالا غلط این رو نمیدونم دیگه، من که کارهای اینقدر زیاده، کارهای شما حتما زیاده، وقت نمیشه. مثلا این در ذهن مبارکتون باشه، این نوارها که پیاده میشه هر کجا که ما تذکر میدیم که آقا اینجا یکی از مراتب توجهه، اینا مثلا به عنوان یه موضوع جدا بشه، الان اینجا یکی از جاها جدا بشه، اونجا جدا بشه، اصلا راحت میشه آقا یه کتاب عظیم و شأنی نوشت برای لفظ توجه اصلا. و خیلی کار میرسه، خیلی کار میرسه. خب الان چون در اون موطن نیستیم و در خدمت اون رساله نیستیم و هنوز اونجا هم، چون در انسان در عرف عرفان فصل اول رو خوندیم، فصل دوم رو خوندیم که کد فصل اول و فصل دوم باید در فصل سومش تو اون لفظ توجه عرفانی آقا در انسان در عرف عرفان پیاده بشه. من تو هنوز چون اون رو نخوندیم و حرف نزدیم، یه مقداری این لفظ توجه الان مغلق به نظر میرسه. خب سبحان الله. و چون نفس منقمر در عوارض بدن و علائق مادی اوست، بالاخره بدن دیگه عوارضی داره، خسته میشه خواب داره، کثیف میشه حمام میخوام، مریض میشه دارو درمان میخوام، نمیدونم چه گرسنه شده غذا میخواد، تشنه شده آب میخواد و همینجور ورزش میخواد، فلان میخواد. اینا تمام این نفس الان میبینید به طور کلی مثل این که در بدن و اختزاعات بدن فرو رفته است. نه شبان روزی مثل این که اصلا کاری ایشون بجز اداره کردن بدن و عوارض بدن و خواستهای او نداره. و مادام که متعلق به بدن است، ملاحظه و التفاتش به بدن از او منفک نمیگرده. خب الان این مقدار میگیم که خب اینها برای ما دیگه زحمت شده که در مصالح این مزاج و اصلاح و اعداد او برای تمام تصریف و استکمال سعی میکنه، نه اینکه نوکر بدن باشه. برای بدن این همه داره کار میکنه تا خودش کمال پیدا کنه. چقدر جالبه. گویی که نفس حال در بدن است. اصلا مثل این طوریه، مانند حلول کسی که ساکن در خانه است که قائم به مصالح اون خانه است. پس نتیجه این که امام علیه السلام از القای نفس بدن را و طرح وی اون را و تخلی وی از بدن تعبیر به بدر شدن جان از تن فرموده است، نه اینکه بدن مجرد حلول اونجوری داخل در نفس، داخل در بدن و بعد آره از بدن داره خارج میشه دیگه. آقا این حقیقت را به یک معنا تعبیر به بدر شدن نفس از بدن. الان که در بدن یعنی چه؟ یعنی اصلا توجه تامش به اینه، توجه تامش که اگر این توجه را نمی داشت و از اول پیدا نمی کرد، از خودش به کمال نمی رسید، نفس مجرد نمی شد. و همین که توجهی به بدن داره، داره مجرد میشه. اینا خیلی آخر، این خیلی تناقض‌گویی که نفس در حالی که توجه تام به بدن دارد، داره مجرد میشه. خیلی حرفه، از آدم بیچاره میکنه. حالا باشه تا جلسه بعدی اگر حوصله پیش آمده این مقدار حرف بزنیم. الحمدلله.